مبحث ازدواج، حقوق زوجین از دیدگاه اسلام، جلسه سوم، طلاق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلی الله علیه و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنة الله الدائم علی اعدائهم آمین یا رب العالمین. در بحث ازدواج عرض کردیم یکی از مباحثی که خیلی مهم هست و خانوم ها و آقایون ما نسبت به این بحث متاسفانه اطلاعات لازم و آقایی های لازم رو ندارن، حقوق زوجین نسبت به یک دیگر هست. در مجلسه گذشته شروع کردیم از حقوق زنها و خانوها و مردها سخن گفتیم، گفتیم که حقوق زنها و مردها چیست، چه حقوقی خانوها و آقایون دارن از نظر شرعی و تا حدودی هم از نظر قانونی. و بعد عرض کردیم در جلسه دیگر عرض کردیم که حقوق مردها و زنها چیست. در این قسمت یکی از مهمترین حق مردها که حق تمکین هست رو بر خانوم ها مطرح کردیم و بیان کردیم که آقایون هم مانند خانوم ها بر زن ها حقی دارن، حقوقی دارن در واقع که یکی از مهمترین اونها حق تمکین هست. راجع به تمکین مفصل توضیح دادیم. اما دومین چیزی رو هم که مطرح کردیم، گفتیم که دومین حقی که مردها و زنها دارن این هستش که این در شارع مقدس مفرمان این هستش که برای بیرون رفتن از خانه حتما باید زن از شوهر خودش اجازه بگیره. من اینجا این مطلب رو عرض می کنم در پایان این بحث هم انشاءالله اگر در ذهن مرمونی مطلب رو بازگو خواهیم کرد که کسانی که به دنبال فلسفه این مطالب هستند، حکمت این موارد هستند که چرا زن باید این کار بکنه، چرا مرد باید اون کار بکنه، چرا ارث اینجوری هست، چرا زن باید تمکین کنه شوهر رو، اگرچه اینجا ما هم میتوانیم این دلایل رو عنوان بکنیم، ولی چون بحث ما مبحث بیان فلسفه و حکمت این که چرا مرد از زن و زن از مرد در اموری باید تبعیت بکنن و در اموری باید حقوق همدیگر رو مراعات کنن و این حقوق برای اونها محترم شمرده شده، این مبحث رو چون ما نداریم نمیتوانیم داخل بحثی که موضوع چیز دیگری هست اینها رو مطرح کنیم. حالا دوستان سوال میکنن که آقا به چه کتابی در این زمینه مراجعه میکنیم؟ من اینها رو انشاءالله در پایان این بحث یا در بحث آیاتی خدمتتون عرض خواهم کرد که ما کتابی به نام علل الشرایع داریم. در کتاب علل الشرایع فلسفه و حکمت مواردی که در شارع مقدس نسبت به مسائل فقهی و حکمی بیان شده اینها رو اونجا در پاسخ گفته از لسان خود ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. پس ادامه بحث رو پی می‌گیریم، اینکه برای بیرون رفتن زن از خانه باید اجازه شوهرش باشه، این مسئله رو توضیح بدیم. نمی‌دانم که استثناءات این قضیه رو هم عرض کردیم یا نه، که مانند هر مسئله دیگری تقریبا ما می‌تونیم بگیم در مسئله اسلامی یک بحثی به نام استثناءات داریم، یعنی یک چیزایی داریم که در واقع حکم جاری شده و این استثنایی هم براش قائل شدن که در اینجا محمد زن اگر بخواد حج واجب مثلا بکنه نیاز به اجازه شوهرش نداره، بخواد اعتقادات خودش رو درست بکنه یا احکامی که لازم هست احکام خاصه خانوها بخواد یاد بگیره برای رفتن بیرون از منزل اجازه شوهرش نیاز نیست، اگر بخواد که خودش رو پاک بکنه به واسطه قصد کردن و این در بیرون از خانه نیاز باشه، اجازه شوهر لازم نیست، در صورتی که این کار واجب باشه. و چند مورد دیگه این که اینا در مسائل حکومی بیان شده که باز مورد بحث ما نیست که من همه این استثناءات مطرح کنم. سومین چیزی که در حقوق زوجه مطرح میشه، یعنی حق مرد بر زن، شما اول همه حقوق خانم ها رو تقریبا مهمترینش رو بیان کردیم، حالا داریم حقوق آقایان رو میدیم. سومین حق مرد بر زن این هستش که زن پرهیز کنه از آزار شوهر، همینطور که همین حق رو برای زن هم قائل شده بودیم، یعنی شاره مقدس قائل شده بود. برای مرد هم همچین حقی قائل هست که مرد، زن در واقع نسبت به مرد خودش و همسر خودش پرهیز کنه از آزار شوهر به وسیله تندخویی و بدزبانی. علی بن جعفر از امام موسی کاظم علیه السلام میپرسه که زنی که با سوء خلق، یعنی بد اخلاقی، بد زبانی، درشت‌گویی شوهرش را خشمگین کند چه حالی دارد؟ حالش نزد خدا چگونه است؟ عبادتش چگونه است؟ حضرت می‌فرماید که در معصیت به سر می‌برد تا وقتی که شوهر راضی باشد. و این فرمایش سریع امام است. حالا ممکنه که ما اینو در بحث آقایون گفتیم، در بحث خانوم داریم میگیم، ممکنه که مثلا خانوم بگه آقا حالا ما این کارو می‌کنیم در معصیت هم به سر می‌بریم، بی خیال چی میشه مگه به سر می‌بریم؟ خوب هیچ. نتیجه در معصیت به سر بردن اینه که اگر زن واقعا تدین داشته باشه، متخلق و اخلاق اسلامی باشه، بخواد که بگه که من مؤمنم و به بهشت فکر میکنه، به رحمت خدا هم فکر میکنه، خب اینا توش نیست. در معصیت کردن و در معصیت به سر بردن بهشتی وجود نداره، رحمتی وجود نداره. باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که از رحمت خدا به دور است. حضرت دو بار این جمله رو به کار میبره، کسی که شوهرش را بیازارد، یعنی زنی که شوهرش رو بیازارد و وی را تمکین و استدار کند، و خوشبخت است، خوشبخت زنی که احترام شوهر را نگه دارد و وی را نیازارد و در هر حال از وی اطاعت نماید. این هم در مورد پرهیز از آزار شوهر. چهارمین حقی که حق مردان هست در زنان، حتی آقایون و خانم‌ها، خدمت در خانه است توسط خانم. بدونی که مسئولیت‌ها در اسلام تقسیم شده، در مسئله ازدواج هم همینطوره، مسئولیت‌ها تقسیم میشه بین آقا و خانم. یک مسئولیت های آقا داره، مثل نفقه دادن مسئولیت داره. اینا رو گفتیم در مسئله مردان که وظیفه شرعی داره مرد نفقه زن رو تامین کنه، یعنی باید بره سر کار، جان بکنه و کار کنه و پول داره بیاد خرج زن رو بده. نکنال هم خدمت در خانم تا حدیش که وظیفه زن هست، پیامبر می‌فرمایند به زنی به نام حولا. من چیزای مستندات این احادیث رو خدمتتون اول در جلسات گذشته هم رو خوندم که از کجا این کارو ما اخذ کردیم. به این زن که اسمش حولا هست می‌فرمایند که زنی که غذای خوشگوار، یعنی غذای خوشمزه، برای شوهرش آماده کند. ببینید چقدر حدیث زیبا و بروزه، به قول امروزی ها حدیث آنلاین هسته. زنی که غذای خوشگوار برای شوهر آماده کند، خداوند خوراک‌های گوناگون در بهشت برایش مهیا می‌نماید. این خیلی جالبه. یه بحثی براتون از ذکر کردم در جلسه گذشته که عرض کردم ما یکی از اشتباهات بزرگمون، یکی از اشتباهات خیلی بزرگمون این هست که عبادت رو خودمون تعیین می‌کنیم، نه اینکه به عبادتی که خداوند تعیین کرده باشه اعتقاد داشته باشیم، در حالی که خالق باید نوع عبادت رو تعیین کنه، چون بهش دست بود جهنم هم دست بود. او باید میگه آقا چگونه مرا عبادت کنیم، چگونه مرا بپرستش کنیم. یه وقتی هستی که ما همچی میکنم هرچی خدا گفته نموزی رو برای خودش کرده که گفته، ما میخوایم خودمون نوع عبادت رو تعیین کنیم. میگه آقا عبادت، ما من که خود هستم عبادت رو در این میدونم، مثلا میام غذاهای خوشمزه برای خانومی در نظر میگیرم تو بهش که غذاهای خوشمزه برای شوهرش نمی کنه. این علتی که با شوهرش داره میگه من همچین غذایی رو تو بهش نمیخوام، میخوام زهر مار بدم به این بخورم. اصلا دارم میگم یعنی نوع عبادت رو میخواد داشته. میگه من میرم زیت میدم روزی 500,000 تا صلوات میفرستم برای چی؟ که غذای خوشمزه بدم به شوهرم. میگه بابا این 500,000 تا صلوات درست سر جای خود، منی که خدا هستم عبادت رو در این قرار دادم. اینو گفتم بابا این کار باید انجام بدی، اگر انجام دادی این ثوابو داری. حالا تو برای خودت هر جوری که تو دوست داری میخوای منو عبادت کنی، اون فایده ای نداره. که یکی از بدبختی های جامعه ماست و جامعه اسلامی است، یکی از معضلات ماست، در واقع معضلات فکری ماست. خیلی بین خانم های متدین این مطلب رواج داره و خیلی بین آقایون متدین این مطلب رواج داره، تو خود جای بحث مستقل کنی. بعد فرمود پیغمبر که هر کس غذای خوشمزه برای شوهر آماده کند، خداوند خوراک‌های گوناگون در بهشت برایش مهیا نماید و به او بگوید، یعنی خود خدا تعالی، بخور فکلی واشتبی، بخور بیار بنوش بیار شام، بخور و بنوش به پاداش زحماتی که در دنیا کشیدی. دیگه از این بالاتر انسان مخواد یا پیغمبر داره نعوذ بالله دروغ میگه یا داره راست میگه؟ پیغمبر که دروغ نمیگه، علیه السلام. پیغمبر صادق‌ترین انسان هاست، راست‌ترین انسان هاست، راه راست میگه. خب این آقا خانه گرد این رو گرفتن این کار کردن به امیدی که برسن به این حرف پیغمبر در وعده که خدا برده ده اون صدمن وعده وعده درست رو صادق ایست. گرده این که پیغمبر میگه من هر زنی در خانه شوهر، عجب حدیثی است واقعا، چقدر زیباست. اینایی که مسن هستن اینا رو گوش میدن حتما میرسن به عروسهای خودشون بگن، به دخترای خودشون بگن. هر زنی در خانه شوهر به منظور زیباسازی چشمنداز چیزی را جا به جا کنن. مثلا این نشسته با چرخ خیاطیش یه پرده مثلا رنگی دوخته، مثلا پرده صورتی، این اومده پرده صورتی رو زده به مثلا پنجره بنامجرکی که شوهرش از در میاد، مثلا میتونه این رنگ رو این دوست داره، یه چشمندازی توی خونه داشته باشه که این تاثیر بذاره روحیه این عوض بشه. ببینید تا کجا رو پیغمبر بیان فرمودید، تو رو خدا نگاه بکنید دین از این کاملتر شما پیدا میکنید. یک پوستری به دیوار بزنید، حالا من این را داریم میگیم در حد شارع مقدس و نه پرده متری 100,000 تومان داریم میگیم، نه پوستری که نمیم عکس فلان داشته باشه که خلاف شهر باشه، همه اینا در چارچوب شارع مقدس داریم عرض میکنیم. یه پوستری بیاد بزنه، یک پردهی بزنه، یک دکوری، دکوری که داریم میگیم، ما میگیم دکور، حالا یه ساختار درونی خانه رو به نحوی عوض بکنه که روحیه، به قصد این باشه که روحیه همسرش عوض بشه. ببینید پیغمبر میفرماید خداوند به او نظر رحمت اندازد. بعد شما سوال میکنید خب نظر رحمت بیندازید چی میشه؟ حالا خدا به ما نظر رحمت بیندازه خب چی میشه؟ پیغمبر ادامهش هم میفهمد و هر که مورد نظر رحمت باشد از عذاب در امان است. دیگه از این بالاتر آدم میخواد؟ این هم چهارتا. پنجم از حقوق شوهر و مرد نسبت به زن، احترام به شوهر و خوشرفتاری با او هست. این هم باز از مصادیق همون موضوعی است که خدمتتون عرض کردم. یعنی اگه ما موضوع رو فهمیدیم که عبادت رو ما تعیین نمی‌کنیم، نوع عبادت رو پروردگار تعیین می‌کنه برای ما، ما نباید به ذائقه خودمون برای پروردگار عبادت بکنیم. یادتونم باشه، اینو گوشه ذهنتون داشته باشین که یکی از، یعنی یکی که نه، اصلا مهمترین انحراف خوارج نهروان و خوارجی هایی که هنوز هستن که وهابیت در واقع ادامه مسیر خوارج هست، ادامه مسیر خوارج نهروانه، وهابیت هم همون حرف خوارج رو داره میزنه دیگه. خوارج
خوارجی ها چی میگفتن؟ خوارجی ها میگفتن ما تعیین میکنیم که چگونه خدا رو عبادت بکنیم، نه اینکه خدا به ما بگه که چگونه مرا عبادت بکنیم. وهابیت هم همین حرفو میزنه. وهابیت هم میگه آقا ما تعیین میکنیم که چگونه خدا رو شما عبادت بکنید. این شرک، این شرک نیست. حالا بهش شما تا بهش بگی آقا مثلا این اصلا معنای شرک نیست، این اصلا به شرک به این ارتباطی اصلا نداره، زودی یه انگی به شما میزنه و یا بتونه سرتو از قفا جدا میکنه میبره، یا یه بمبی میمنده و خودش تو رو منفجرت میکنه، تیکه تیکت میکنه، بالاخره سر به نیست میکنه. این کار وهابیت خوارج هم دقیقاً همینطور بوده. یعنی اینو گوشه ذهنتون داشته باشی. اینها مهمترین انحرافی که دارن همینه، یعنی خوارج، وهابیت و کسایی که تو این مسیرن که تعیین میکنن چگونه خودشون که دوست دارن برای خداوند عبادت بکنن. اگر ما این مطلب رو فهمیدیم که خدا، خداوند عبادت رو برای ما مشخص میکنه و نوعش رو و چگونگیش رو، نه این که ما هرجوری دلمون بخواد، اون وقت این حدیث هم خوب میفهمیم. امام هفتم علیه السلام میفهمن جهاد زن نیکو شوهرداریست. حالا شما اینو برو به اون خانوم بگو، میگه الا و بلا من باید دارم سر کار، من باید دارم فوق لیسانس بگیرم. میگه آقا فوق لیسانس به درد تو نمیخوره، تو میخوای تربیت کنی، دانشگاه تو خونه است، منزله، درست؟ دانشگاه تو منزله، تو برترین استاد دانشگاه هستی از این نظر که مربی بچه هات هستی، بچه های تو هم بهترین دانشجویانی هستن که دست سپرده شدن و زیر نظر تو تربیت میشن. اگر اینا رو خوب تربیت کردی، اینا برای تو باقی سالهات هم حتی میشن، چون مرد که تو اون خونه نی که با اینا سر کله بزن، مرد روزی 3 ساعت 4 ساعت مثلا نهایتا خونه هست، جمعه هم که خونه هستش که میخواد تا ساعت 11 صبح بگیره بخوابه، انقدی که خونه نیستش که، بیشتر زن منزل است. میگه آقا من الا بلا باید برم سر کار و باید فوق لیسانس بگیرم، فوق لیسانس، میخوام دکترا بشم، میخوام قاضی بشم، میخوام نمیدونم فلان بشم، میخوام بهمان بشم. بابا پیغمبر میفهمد جهاد زن نیکو شوهر داریست. نه، من باید دارم جهاد بکنم. میگم بابا جهاد تو تعیین نمی کنی، جهاد پیغمبر تعیین میکنه، جهاد تو اینه. حالا استثناء کنید از این که خانواده این مردش علیل هست، علیل یعنی ناتوان، از این که سر کار بره، زن مجبور سر کار بره، بحث دیگه است، اون بحث دیگه است، خرج نمیرسه، هم مرد مجبور سر کار بره هم زن خرج رو تامین کنن، اینا استثناء، همه استثناء، مرد اصلا از دنیا رفته زن باید برسه، ما اینا استثناء، استثناءات رو چشممون میذاریم قبول داریم. استثناءات رو منها بکنید، به غیر از استثناءات یه خانواده در نظر بگیرید که آقا نیازی به این حرفا ندارن. حالا زنم اصرار داره میکنه که حتما بره دانشگاه مراتب نم چی چی، بازم در این قسمت علمیش هم استثناء کنید، اون جامعه ای که نیاز به پرستار زن داره، به دکتر زن داره، به نمیدونم متخصص زن در فلان رشته داره، اونا هم واجب کفاییه، اونا رو هم استثناء کن. در مرحله عادی قضیه جهاد زن نیکو شوهرداری است، نه اینکه فلان پست تو فلان اداره داشته باشه، من به مدیر فلان اداره اینا هم چی هستم. خب باش، به چه دردی میخوره؟ از دیدگاه خدا من مدیریت تو دوزار نمیارزه، چون خداوند معمول جهاد زن نیکو شوهرداری است، مگر استثناءش، استثناءش هم با گفتیم رو چشم میپذیریم. امام باقر علیه السلام میفرمایند زن در حریم حضرت حق، یعنی در حریم پروردگار، شفیعی با قدرت‌تر و نجات دهنده تر از رضایت شوهر ندارد، یعنی شوهرش از او راضی باشه و در پیشگاه خدا بگه خدایا من از این زن راضی هستم. و خیلی هارم دیدین اتفاقا مثلا خدای نکرده زنشون در حال حیات از دنیا رفته، مرد مثلا دارم میگم اگر بعد زن زنده است که کم پیدا میشه مردی بعد زنش زنده باشه، حالا اونی که پیدا شده زنده بود، عرض بخدم مثلا دیدیم که یه وقت دیدیم که اینایی که قدیمی ترن بنده خدا با میسن و بالا سر جنازه بر سر قبر مثلا میگن که آقا خدای تو راضی باش من از این زن راضی ام، خدای تو شاهد باش من از این زن راضی ام. همین این رضایت چه در هنگام مرگش چه در هنگام حیاتش که مرد به زن میگوید که خدای تو شاهد باش من از این زن راضی ام و از تو راضی ام ای زن، امام باقر علیه السلام میفرماید که زن در حریم حضرت حق شفیعی با قدرت تر و نجات دهنده تر از رضایت شوهر ندارد. حالا اینو شما برای یه عده از خانومات مثلا به اسم حالا تحصیل کرده حج برو بگو همچون برو بابا خدا پدرت می آمرزه مردشون اون رضایتشو ببره. مثال دارم میگم یه بارکی بالاتر از اینو بگو نعوذ بالله دیگه رو کاینه چون امام باقر لسان داری حرف رو میفهمدی. ما دنبال فوق لیسانس بیشتر هستیم یا دنبال رضایت شوهر هستیم؟ یکی اعتراض نکن آقا اینا که شما داری میگی همش که داری از ما اول خانوم ها رو مقدم شمردیم حقوق خانوم ها رو گفتیم حالا نوبت حقوق آقایون. امام باقر رسانه داره اینو میفرماید از رضایت شوهر شفیعی با قدرت تر و نجات دهنده تر نیست. پیغمبر اکرم میفرماید ببینید حق مرد بر زن این است که چراغ خانه را روشن کند، یعنی خانه رو خانه تاریک نباشه، لامپش روشن کنه، چراغش روشن کنه، چراغ قدیمی جدیدی جدیدتر، لامپای کم مصرف هر چیه. غذا را آماده نماید، هنگام ورود که شوهرش میاد تا در خانه استقبالش کند و خوش آمد بگوید. بعد اونجا در حدیث داره مثلا ظرف آب و حوله را حاضر کند، که حالا قدیم ظرف آب بوده، آب لوله کشی مثلا نبوده، حالا میگه آقا به این صورت میشه، یعنی براش آماده کنه حمام، اگه زمستان آماده کنه، میگه آقا از راه اومدی بدن دی وقتی کثیفه میخوای بری دوشی بگیری یا تابستان عرق کرده بری دوشی بگیری، حمام آماده است، حولتو گذاشتم برای اونجا، برو یک آبی به تنت بریز بیار بدنت راحت بشه، گرمت نباشه مثلا بدن در عرق نسوزه، عرق یک حالت شوری داره تو بدن نه اذیت میشه. پیغمبر میفهمد خوش آمد بگوید، وسایل شستشو و حوله او رو حاضر بکنه، اگر میخواد که آب رو دستش بریزه، اگر میخواد کمکش کنه در این زمینه بره کمکش بکنه، خوش شستشو بده و بدون عذر خود را از او دریغ ننماید. خب این اینهایی که داریم میگیم یعنی در واقع شمردیم 5 تا حق رو شمردیم، این پنجمیش بود از حقوق مردان بر زنان، یعنی شوهران بر همسران خودشون. درست؟ ببینید چقدر اینها زیباست. یکی از حقوقی که در بحث، یعنی از مسائلی که در بحث حقوق زوجین مطرح می شود که هر دو نسبت به همدیگه می توانند از این حق استفاده بکنند و این حق رو به صورت کلی یعنی فی نفسه در واقع شاید بتونیم بگیم خداوند متعال در اختیار مرد قرار داده و زن هم از این حق میتوانه استفاده بکنه، ولی اولویت اولش رو گذاشته برای او در اختیار مرد. چرا؟ برای اینکه زن خودش رو برای مرد به مرد در واقع تزویج میکنه، میگه زوجت رو که من خودم رو به زوجیت و ازدواج تو در آوردم، مرد میگه قبل تو قبول میکنه این به ازدواج در آوردن زن رو، حالا این حق رو در اولویت اول به مرد میدن، یعنی یکی از حقوقی که مردان بر زنان دارن زنم بر مرد داره. ما اینو گذاشتیم آخر سر مطرح بکنیم که بحث رو بعد از این 2-3 جلسه که حقوق زوجین رو مطرح کردیم بتونیم ببندیم. اون حق حق طلاق. طلاق در واقع یک مسئله ایست، یعنی حکمی است از احکام الهی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد. چرا میگیم قید دائم رو آوردیم اینجا در قید زوجیت اوست به طور دائم؟ ببینید شد حکمی از احکام الهی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها میسازد. این تعریف طلاق. چرا آوردیم به طور دائم؟ برای اینکه ما گفتیم ازدواج دو نوعه، یکی موقت یکی دائم. در ازدواج موقت ما اصلا طلاق نداریم. ازدواج موقت یک عقدی است خوانده میشه، مثل تقریبا تو مایه های عقد دائم گیرم با یک مهر و یک زمان مشخص، زمانش که به انتها رسید خود به خود عقد فسخ میشه، این دوتا دوباره نامحرم میشه. اگرم زمانش مقدار طولانی بود مرد میتونه بیاد و مردم باید این کار انجام بده، زن در ازدواج موقت نمیتوانه این کار رو بگه، این کار انجام بده. مرد میاد میگه به زن آقا من بقیه مدت رو به تو بخشیدم، تو آزاد هستی، اینجا عقد موقت فسخ میشه تموم. از همون لحظه که اینو بگه این زن نامحرم میشه بهش، مردم به اون زن نامحرم میشه، مهریهش هم بهش بدهکاره، باید بهش بده. خب اما در عقد دائم چون دائمی هست که تا زمان مرگ اینا عقد خوندن برای هم دیگه، اینجور نیست. به چه صورته؟ میفرماید اگر خواستن از هم جدا بشون یه حقی دارن، حقی به نام طلاق، میتونن از حق طلاق استفاده کنن. طلاق با اراده شوهر واقع میشه. خب قانون مدنی ما در ایران بیان میکنه که مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون که قانون مدنی هست از دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، این مال مرد. و زن نیز حق دارد که در شرایطی مرد را مجبور به طلاق نماید و حتی اگر اجبار مرد امکان پذیر نبود، دادگاه میتواند از طرف مرد زن را مطلقه نماید. یعنی هم حق طلاق برای مرد هست هم حق طلاق برای زن. یه معنی هم برای طلاق بکنیم از نظر لغوی. گفته میشه که در لغت طلاق در لغت به معنای رهایی و رها کردن، در اصطلاح شرع هم به مفهوم فسخ قرارداد ازدواج، پاره نمودن رشته پیوند زناشویی و اون ازدواجی که کردن هستش. البته خب اینو حالا خواهیم گفت که طلاق یک خبر دردناکی برای زن هست، برای شوهر هست، برای فرزندان هست، برای دوستان هست، برای خیشاوندان هست، هیچ کس از طلاق خوشحال نمیشه. اینو تا اینجا داشته باشی. تا حالا یه مطلب خیلی جالبی میخوایم راجع به طلاق عرض بکنی، یک صلواتی بفرستی. سوالی مطرح میکنیم، دقت بکنید. سوال اینه، طلاق تعریفشو کردیم از نظر لغت، از نظر اصطلاح، از نظر قانون مدنی بیان کردیم به چه صورت هست، از نظر فقهی هم که گفتیم. خب آیا طلاق اینجوره که هر زمانی که در زندگی انسان احساس ناراحتی کرد یا از نحوه قضا خوشش نیامد یا از نحوه پوشش خوشش نیامد یا از نحوه اداره زندگی خوشش نیامد، یا امروز این خانوم مثلا 10 سال زندگی باش کرده، این آقا میگه دیگه دلمو داره میزنه، یا عرض به خدمتتون این که مثلا یه چک این آقا برگشت خورد، ماشینشو دزد برد، موتورشو دزد برد، خونهشو دزد زد، مغازهشو دزد زد، محل کار اخراجش کردن، از پست فلان عزلش کردن و امثال این اتفاقات، آیا اینها محملی برای طلاق هست؟ یعنی انسان میتونه بگه که اول دیواری که کوتاه هست ما دیوار همسرمونه بریم از این دیوار بپریم، اول کاری که میکنیم زنه تا اومد حرف بزنم چون آقا من اصلا نمیخوام با تو زندگی کنم، ما آیا اجازه چنین کاری رو داریم؟ ما میخوایم اینو بررسی بکنیم. یه ضرب المثل آمریکایی هست خیلی جالبه، حالا این تو متن بحث بهتر روشن میشه. ضرب المثل قشنگی میگوید که حتی دشوارترین سازش ها، دشوارترین سازش ها هم میان زن و شوهر از طلاق بهتر است. دشوارترین سازش ها، ببین ضرب المثل آمریکایی ها، حالا دقت بکنین، حالا احادیث رو مگه پیغمبر میگه. مولوی شعر قشنگی تو کتاب خودش داره در مثنوی میگوید تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. اونم از احادیث اخذ کرده. حالا احادیث ما یک نگرشی داشته باشیم تا بعد توضیح بدیم راجع به مسئله طلاق. ببینید از پیامبر صلی الله علیه وسلم از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام چند تا حدیث رو من انتخاب کردم میخوانم از میزان الحکمه صفحه 3305. خداوند چیزی را که نزد او منفورتر از طلاق باشد حلال نکرده است. طلاق حلاله ولی بسیار نزد پروردگار منفوره. چه زمانی منفوره؟ زمانش حالا عرض میکنیم، میگیم تو به ادامه بحث. چرا خداوند پس طلاق و قرار داده اگه نزدش اینقدر منفور هست؟ طلاقی که در غیر موضع خودش باشه، در غیر جای خودش باشه، و عموم طلاق ها هم متاسفانه همینطوره، یعنی در غیر موضع خودشه، سر جاش واقع نمیشه. حقیه که زن داره ازش میتونه استفاده کنه، شوهرم این حقو داره میتونه استفاده کنه، ولی متاسفانه در جای خودشون اینها رو عموما استفاده نمیکنه. عرض کردم که سر یه چیزای بیخودی صحبت از طلاق بر زبان میارن. پیغمبر میفهمد که خداوند اینو حلال کرده طلاق رو، ولی نزدش منفوره. چرا حلالش کرده؟ حالا ما داریم توضیح میدیم. به خاطر اینه که این یک ادامه بحث ازدواج هست. یعنی اگر دو نفر به هیچ صورتی، حالا ما میگیم صورتش به چه صورته، نتونستن با هم ادامه این مسیر بدن، خب پروردگار اگه طلاق رو نمیگذاشت یعنی جدا بشن، چگونه جدا بشن هم دیگه؟ خب کار پروردگار ناقص میشه. کار بحث ازدواج پروردگار که بقای نسل هست، این موردش هم باید بیان میشد، اگه بیان نمیشد این ناقص بود. حلالش کرده پروردگار، گذاشته این بحث رو، اما نزدش منفورم هست اگه در غیر موضع خودش انجام بشه. حالا ببینید، خداوند طلاق دادن را دشمن دارد. خداوند مردان و زنانی را که همواره تغییر ذائقه میدهند، یعنی یه خود زندگی میکنن، این به درد نمیخوره، من باور نمیکردم زندگی اینجوری باشه، بریم فردا طلاق بگیریم، دوست ندارن. خداوند چنین افرادی رو دوست نداره. حالا یکم چی میگه؟ دوست نداشته باشه که نداشته باشه، آقا خدا دوست نداره که نداره، من نمیتونم پای دوستی خدا سب بکنم که ببین نداره، خب حرفی نداره. یه وقت شما بنده خدا هستی، خودتو مسلمان و مؤمن میدونی، یه وقت نمیدونی که بنده خدا، نمیدونی که وقت امام هفتم علی سلام از جای رد میشد، دیدی که داره دلام بودلوم میکنه تو خونه، کنیزش هم اومده مستخدمش اومده بیرون، داره زباله ها رو میذاره در خونه، گفتش که اینجا خونه کیه؟ گفت خونه مولای من کیاکه هست. حضرت همون مولا هستش، اگه عبد بود این کارا رو نمیکرد. یه وقت طرف خودش مولا میدونه، خوش شد کاری باش نرنگ، بعدن خداوند خدمتش خواهد رسید. یه وقت واقعا من خودم بنده خدا میدونم، خداوند دوستش نداره چنین بنده ای رو. خدای عزوجل از مردانی که زن زیاد طلاق میدهن و هر زمانی زنی را تجربه میکنن نفرت دارد، متنفر است. از چیزهایی که خدای عزوجل حلال فرموده هیچ چیز نزد او منفورتر از طلاق نیست. خداوند مردی را که زیاد زن طلاق میدهد و هر زمانی زنی را تجربه میکند دشمن دارد. هیچ چیز در نزد خدای عزوجل منفورتر از خانه ای نیست که در اسلام با جدایی ویران شود. بعد امام صادق فرمود چرا خداوند در 4 سوره قرآن تقریبا میتونیم بگیم که یک سورهش هم که اصلا به نام طلاق هست، یه سورهش سوره نساء، یه سورهش سوره بقره است، چرا خداوند صحبت از طلاق کرده؟ حضرت فرمودن که به خاطر اینکه خدای تعالی از جدایی و تفرقه نفرت داره، هی تذکر داده راجع به طلاق دادن، هی تذکر داده. خدای عزوجل خانه ای را که در آن عروسی باشد دوست دارد و خانه ای را که در آن طلاق باشد دشمن دارد، و نزد خدای تعالی چیزی منفورتر از طلاق نیست. بعد می‌فرماد که حالا حدیث برید بخونید، خیلی زیاد هست که کسی خدمت پیغمبر رسید گفت منم زنم گرفتم، بعد از اون چیکار کردی؟ گفت طلاق دادم، تا 3 گفت این زنو گرفتم طلاق دادم، اون زنو گرفتم طلاق دادم. حضرت بهش فرمود از رحمت خدا به دور هست، خدام دشمنت هست، و کسی که خدا دشمنش باشه خیر نمیبینه. اینا رو دقت باید داشته باشه انسان. این احادیث، حالا شما ببینید ما در چه زمانی از طلاق میتوانیم استفاده کنیم، در چه زمانی از طلاق نمیتونیم استفاده کنیم، در حدیثی داریم اسمش هم نمیتونیم بیاریم، برای اینکه اسم طلاق فهمود که عرش خدا رو به لرزه در میاندازه. بابا یعنی شوخی فهمود؟ من در زمین طلاق با کسی شوخی ندارم، شوخی بردار نیست، من دارم جدی با شما صحبت میکنم. همین تا شما یک مطلبی اتفاق افتاد تو خونه، یه جورابی نشسته شد، دو تا داد به همدیگه بزنین و بپرید تو همدیگه و صبح طلاقت میدم، برو خونه بابا. یعنی چی حرف؟ طلاق یه حرف سبکی نیست، طلاق حرف سنگی نیست، توش دشمنی و نفرت و تنفر خدای تعالی است، منفور نزد خدای تعالی. زود این کلمه رو بر زبان جاری نکنید، بعد نگیرم وقت چرا دعامون مستجاب نمیشه، چرا خیر نمیبینیم، چرا نمیدونیم فلان گرفتاری پیش اومد، برای اینکه شما خودت یه جوری میکنی از رحمت خدای داری به دور میشی. چند مورد رو ما جمع کردیم، اگر برسیم همه رو سریع بخونیم. ببینید در چه زمانهایی طلاق اتفاق میفته، کار نداریم حالا صحیح صحیح نیست، نتیجهش آخر سر میگیریم، هر جا تونستیم میگیریم، وقت دیگه نداریم. یک، در جایی که یکی از طرفین به دیگری احساسی نداره. خیلی وقتا ازش طرف همچی میکنه، آقا من به زنم یا زنه میگه آقا من به این مرد مثلا احساسی ندارم، این مثل برادر منه، یا این مثلا آشنای منه، مثلا هیچ احساسی به این ندارم. میگه آقا در مرحله نامزدی همچین چیزی اومد، زودی به هم بزنین، در مرحله عقد اومد به هم بزنین، بعد از ازدواج قبل از بچه اومد به هم بزنین، بعد از ازدواج اگر که شما قبلش احساس داشتی، حالا بعد از ازدواج این مسئله برات به وجود اومده، البته میفرمایند به پزشک مراجعه بکنی، برای اینکه این احساس از بین رفتن احساس یک مسئله کاذبی است به وجود آمده، این باید برطرف بشه، یه نوع بیماری الان تو داری. قبل از مراسم ازدواج حتما فکری به حال این مطلب بکنید که نسبت به جنس مخالف خودتون احساس لازم را دارید یا نه. واقعا ممکنه بعضی ها نسبت به طرفی که میاد میرن خواستگاری یا طرفی که میبینن واقعا احساسی ندارن، این طبع انسان هاست، به یک کسی احساس داره به یک کسی نداره، این باید قبل از مراسم فکر بشه. مردی آمده ازدواج کرده، شماره دو، یا خدای نکرده زنی، بعد از ازدواج با یک کسی از طرف تلفن یا اینترنت یا فلان یا فلان یا هرچی ایجاد رابطه دوستی برقرار کرده، حالا احساس میکنه که شوهر خودش، یا بالعکس شوهر احساس میکنه زن خودش رو دوست نداره، این معالجه میشه؟ این نباید صحبت از طلاق به وجود بیاد، این قابل معالجه است، این باید به یک استاد اخلاق، به یک انسان عالم ربانی مراجعه بشه، به یک روانشناس دینی مراجعه بشه و مداوا بشه، روحش مداوا بشه. ما اینا رو خیلی خلاصه داریم عرض میکنیم. سوم، عدم وجود تفاهمات و در واقع به وجود آمدن ناسازگاری ها در جمیع جهات، که این مطلب حتما باید در بحث خواستگاری مورد دقت قرار بگیره، یعنی اونجا دقت بشه درش تا بعدن گرفتاری به وجود نیاره. هر چی که اونجا هست باید صحبت بشه. خواستگاری رو به یه جلسه دو جلسه، وقتی اگه دیدین تموم نشد قصه نخورید، پنج جلسه هم کشید خانوم ها هیچ اشکالی نداره، نترسید، بذارید تفاهمات اونجا باز بشه، کالبد شکافی بشه، در چه چیزایی شما تفاهم دارین، در چه چیزایی ناسازگاری دارین، آیا اینها مشکل به وجود نمیاره. این هم بحثی است که نمیشه با کلمه طلاق ازش استقبال کرد، میشه که این رو چکار کرد، میشه این رو با مسئله حضور یک روانکاو، یک روانشناس، یک فردی که میتوانه در این زمینه به ما مشاوری هست، میتوانه کمک کنه، میشه برطرف کرد. چهارم، وجود اعتیاد هست در یکی از دو طرفین. اعتیاد اگر اوایلش باشه و طرف اراده بر ترک اون داشته باشه، هر کدوم از مواد مخدر باشه، اراده بر ترک داشته باشه، این شدنی است، یعنی نیاز به طلاق نیست. اگر ندیدیم خیلی آلوده شده و زندگی داره تحت تأثیر شدید قرار میگیره، چه زن چه مرد معتاد باشن، اینجا میفرمایم که طلاق مشکلی نداره، بره برای طلاق اقدام میکنه، اگر نمیتوانه با این آدم بسازه طلاق اقدام میکنه، خودش بچه‌هاشو نجات بده. پنجم، مسئله فحشا هست که هر کدوم از طرفین ثابت بشه میتوانه مسئله طلاق محقق بشه، اینجا اون منفوریتش رو نزد پروردگار نداره. دقت بکنید. ششم، عدم تفاهمات در مسائل اعتقادی و مذهبیه، که این هم با درایت و عقل و منطق یکی از دو طرفین و رجوع به یک عالم ربانی، به یک مشاور دینی که وارد باشه، به نظر بنده قابل حل شدن هست. نیازی به طلاق نیست. خانومیش نماز نمیخونه، خانومیش حجابش مراد نمیکنه، آقاییش نماز نمیخونه، با دوستان مشروب خوار رفته دوست شده، رفیق شده، با آدمای کلاش و عیاش دوست شده، این قابل حل شدن هست. زمان میطلبه، زمان میخواد، درایت میخواد، یه مقدار صبر و حوصله میخواد، ولی حل شدنی است. خیلی موارد شذ و نذر پیش بیاد که حل شدنی نباشه. هفتم، ایجاد قطع ارتباطات هست، ارتباطات خانوادگی توسط مرد، چون زن که نمیتوانه این کارو بکنه، چون زن باید تمکین کنه، این مرد هست که اینجا این کار انجام میده. قلدر معابانه مثلا به زن میگه که یا من رو انتخاب کن یا خانوادتو. این عین ظلمیست که یک پادشاه ظالم در حق رعیت خودش داره میکنه، مردم در حق زن داره میکنه. یعنی اگه این مرد، حدیث داریم، دستشو بلند کرد در خانه پروردگار، عرضه داشت خدایا ظالمین رو سرکوب و منکوب کن، خطاب بهش میرسه، این گوشش نمیشنوه، در حدیث داریم که اگر بخواه این حدیث، این دعات مستجاب نمیشود، به دلیل این که اگر بخواهیم ظالمین رو سرکوب و منکوب کنیم، اول باید خودتو سرکوب و منکوب کنی. چرا پروردگارا؟ برای این که تو داری به زنت زور میگی، همینجوری که تو میخوای پدر، مادر، عمت، خالت، دایی، عموت و محارم خودتو ببینی، زنت هم این حقو داره. برنامه بعد براش تنظیم کنی، تو نمیخوای حالا خونه اونا بری، میری خانمتو میذاری خونه اونها، ناموست هست، هر وقت خواست ببینه مادرش و پدرشون رو یک ساعت محدودی مشخصی داره، میری دوباره برش میداری میاد. تو فامیل اونا نیستی، فامیل نسبی نیستی، سببی هستی. حالا نخواستی هم بشینی، نشین، بشینی ثواب کردی، تو هم بری اونجا بشینی ثواب کردی، اما اگر نخواستی نشو، ولی ببر اینها محارم خودشون رو ببین. و از این مردای ظالم و زورگو هم متاسفانه زیاد داریم. این هم چیزی نیست که باعث طلاق بشه. اگر این به خداوند سپرده بشه، از خداوند کمک خواسته بشه، قابل حل هست. هشتم، مشکلات مالی هست، که مشکلات مالی قابل حله. یعنی زن میتونه کاری پیدا کنه، مرد میتونه کارشو عوض بدل بکنه، به یک مشاوری مراجعه بکنن، اون راه پیش پای اینها بگذره، به دوستان خوب مراجعه بکنن، دوستان خوب کمک به اینها بکنن. یکی از کارهایی که تو اجتماع ما متاسفانه کم انجام میشه، پول به زنای اسپند دودکن و کولی که طلا تا اینجاشونه و دو سه تا موبایل اینجاهاشون بستن، بچهشون هم اینجا بستن، مثل این عرض به خدمتتون، این که چیزایی که بچه تو شکم هم دارن جلوشون میبندن، چیه توی چیز هستش، استرالیا هستش، اونا کانگوروها هستن، و بلاقیاس بلا تشبیه به اینا میریم کمک میکنیم، هر هرم به ریش همه رو میخندن، معصیت هم میکنیم، اما بغل گوشمون یه خانواده هست، ازدواج کرده، اجاره داره میده، زیر بار مشکلات مالی، انقریب همدیگه زندگیشون بپاچه، به این کمک نمیایم بکنیم. این از کارهای واقعا زشت جامعه ماست. این قابل حل. دهم، روابط خارج از، ممکنه نهم باشه داریم میگیم، حالا نهم، روابط خارج از قیودات اخلاقی و مذهبی هست، مانند مثلا یک کسی تو فامیل مثلا پیامک میده برای این خانوم، این خانوم هم میگه که مثلا چیزه، من پسر عمومه، من از کوچیکی با هم دیگه ما بازی میکردیم. خب کوچیک با هم بازی میکردین، الان بزرگ شدین دیگه، الان که با هم بازی نمیتونیم بکنین که بابا جان، که اون مال کوچیکی بود. این عقلی که خدا به انسان داده، به حیوانات این عقل نده، برای همین داده که من فکر کنم من با پسرمون کوچیک بودم، رفیق بودم، الان دیگه شوهر دارم، دیگه با او که بازی نمیتونم بکنم. نه، ما مشکلی نداریم، برای هم اسمس میدونم، اینا کار صحیحی نیست، اینا باید مشاور اخلاقی رجوع بشه، مشاور برطرف کنه. آقا تلفن به من میزنن، من تلفن الان که شوهر کردم باید دقت داشته باشم چگونه حالا باید پاسخ بدم. تلفن مزاحم به من میشه، حالا اینو البته حالا در بحث دیگه داریم اونجا عرض میکنیم، بذارید همونجا بگیم. من میام پای اینترنت هستم چت کردم فلان، اینا یه چیزاییه که دیگه وقتی من شوهر میکنم، قبلش هم یه سری مواردش جایز نیست، زمانی که شوهر میکنم باید اینا رو بذارم کنار، شوهر هم باید اینا رو بذاره کنار. اگر انجامم میداده تازه خلاف بوده، استغفار باید بکنه مال گذشتهشو، حالا باید بذاره کنار، باید زندگی من دارم. اینا هم دلیلی باز برای طلاق نمیشه. دهم به نظرم بیمسئولیتی و بیتعهدی مرد یا زن نسبت به زندگی و فرزندان هست. مرد سر کار نمیره، امکان اداره زندگی نیست. میفرمایند اگر زن بتونه این زندگی رو جمع بکنه، جمع بکنه و طلاق نده. خداوند واقعا فضیلت آنچنانی به این زن خواهد داد. یا مرد به یک صورتی، زن در این زندگی دنبال یک سری موارد دیگه از کارهای دیگه است، زندگی رو جمع جور نمی کنه اون مقدارش که مسئولیتش به اونه. مرد اگر بتونه جمع جور کنه و اونو نصیحت بکنه، به طلاق نکشونه، این هم فضیلت بسیار زیادی داره. دوازدهم به نظرم، یازدهم، احساس علاقه به فرد دیگری جز همسر خودش. این هم با رجوع به مشاور اخلاقی و روانشناس قابل حله. ما نباید بزنیم کار به فحشا بکشه، باید تو همون نطفه این قضیه رو خفه کنیم و از مین ببریم. مسئله بعدی که دوازدهم هست، بیماری و معلولیت هست به نحوی که از آغاز زندگی شرط نشده، یعنی بیان نشده که آقا مثلا ما معلولیت و بیماری هست، این در حین زندگی شرط میشه، در حین زندگی به وجود میاد، چه برای زن چه برای مرد. میفرمایند اگر اینو دید و ساخت، اینو دید و ساخت، یعنی به روی او نیورد، این فضیلت بسیار زیادی داره. خود این یک نوع عبادت هست. نیاد اینو بهانه‌ای برای طلاق قرار بده. اگر دید نمیتوانه فلان، نه میره طلاق میده، ولی اگر تحمل بکنه، این خودش یک نوع عبادتی است. مسئله بعدی، سیزدهم، ایجاد اختلافات جزئی و تشدید آن توسط اطرافیان، که اینا اول بحث توضیح دادم. هر چیز جزئی که بهانه‌ای برای طلاق نمیشه، که اینا رو انسان باید دقت بکنه و اطرافیان نباید حمالت الحطب بشن. حمالت الحطب فقط همون یه نفر که نبود، تبت یدا ابی لهب و تب، زنش هم شد حمالت الحطب، نباید فقط زن ابی لهب که نیستش، که هر کسی دیگری که آتش بیان معرکه تو این قضایا باشه میشه حمال طلعت. اینا بهانه‌ای برای طلاق نیست، باید اینا رفع بشه، باید رجوع کرد، باید غرورها رو کنار گذاشت، مراجعه کرد به مشاورین دلسوز. چهاردهم، عدم صبوری کافی در مشکلات. ببینید آقایون، دنیا نوش داره ولی نیش هم داره. تنها جایی که نیش نداره بهشت. آماده بشید برای بهشت خانوم و آقایون، آماده بشید برای بهشت. بهشت نیش نداره، همش نوشه، ولی دنیا به محض اینکه یه معامله بکنی 2000 گیرت بیاد، منتظر باش که پس فردا یه جای پاد بگیری بهشت بخوره پاد بشکنه، یه ما پاد دوگش باشه، یه مشکلی برات یه جای پیش بیاد. همواره نوشهای دنیا در کنارش یک نیش هم داره. در دنیا ما نوش بدون نیش نداریم، ولی زاب پروردگار فضیلت در صبر کردن تو زندگی برای زن و مرد و برای این امور گذاشته، که وقتی ما نتونستیم خود صبر کنیم، نگیم آقا دیگه صبرمون تموم شد، بریم صبح دادگاه طلاق بگیریم. هر زندگی دورم شروع کنیم، اونا هم همین بساطو داره. وفا نکردن یکی از زوجین نسبت به تعهدات و شروط قبل از ازدواجی، که اینم با رجوع به مشاور حل شدنی است. 15 مورد ما بود. 16، تغییرات اساسی در عقاید بعد از ازدواج، که طرف یهو 180 درجه چرخش داده توی عقاید خودش، برگشته، اینم با مشاور مطرح بشه، قابل بررسی و قابل رجوع هست، یعنی مراجعه کنه طرف به عقاید اولیه خودش، مشکلی نداره، نیاز نیست انسان صحبت از طلاق بکنه. 17، فرزنددار نشدن هست، یعنی فرزندی پای فرزندی به میون نیاد، یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال، انسان باید صبر داشته باشه، به خدای تعالی بسپره، به طبیب مراجعه کنه، یه وقت با یک داروی خیلی مختصر این مشکل برطرف میشه و خداوند متعال فرزندان صالح و شایسته به او میدن. اینم نمیتواند دلیلی بر طلاق باشه، ولی حالا یه وقتی در این مورد خاص زن یا شوهر خودشون به یک تفاهمی رسیدن که از هم جدا بشن، مشکلی نداره، اون دیگه منفور پروردگار نیست. مورد 18 هم زندانی شدن یکی از طرفین به مدت طولانی است، که اون هم میتونه به طلاق بیانجامه که اگر نکرد این کارو که چه بهتر، اگر نه اون هم موردی است که پروردگار این حق طلاق رو برای همچین جایی گذاشته. 19 هم تمایل برای زندگی در خارج از کشور هست، که بعضی ها خیال میکنن مثلا اگه برن یه جای دیگه، کشور دیگه، آب و هواش بلان اصلا 180 درجه با اینجا فرق میکنه. هر جا شما بری اون نوشی که من گفتم هست، اون نیشی هم که گفتم وجود داره. نوش بدون نیش هیچ جای دنیا نیست. خاطرتون جمع جمع باشه. اینم باید انسان بشینه تفکر لازم رو بکنه، زودی مسئله رو به طلاق منجر نکنه. 20 بیماری های اعصاب و روان هست، جنون های مقطعی هست، که اگر برای یکی از طرفین به وجود آمد، اینجا میفرمایند اگر نتوانستی برطرف بکنی، طبیب نتونست معالجه بکنه، کار داره خطرناک میشه. خداوند حق طلاق رو برای زن یا مرد گذاشته در این زمینه. 21 معتاد بودن به مشروبات و قمار، فیلم های ضد اخلاقی، اینترنت بد، چیزهای حرام دیگر، ممکنه چیزهای خوب هم باشه مثل ورزش، بازی کامپیوتری فلان، که اینا بیش از حد به اینها بپردازه. اینا یه سریش قابل حله، یه سریش هم ما ببینیم طرف دائم الخمره، اصلا عرض به خدمتتون این که دست از این کار بر نمیداره، نمیشه با این فرد زندگی کرد، دائما داره قمار میکنه و همش داره بچهشو میبازونه، زنشو میبازونه، عرض به خدمتتون که زندگیشو باخته فلان. اینا هم حق طلاق برای همچین جاهایی. حالا ببینید ما کجاها رو گفتیم میشه صحبت از طلاق نکرد، کجاها رو هم گفتیم میشه از این حق استفاده کرد. 23 مزیقه مالی ایجاد کردن برای همسره، که این با رجوع به مشاور برطرف میشه. 24 ارتداد هست، که مردی یا زنی خدایی نکرده میره مثلا بهائی میشه یا مسیحی میشه، مرتد میشه، اینو باید ببریم پیش مشاور دینی، حتما به متخصص دینی چند جلسه ببریم، اگر درست نشد از حق طلاق استفاده بکنیم. خب 25 شکاک بودن و وسواس داشتن زن یا مرد در همه اموره، اینم یک بیماری خطرناکی است. اجازه بدید من اگر بتوانم دعا بکنید انشالله در یک جلسه راجع به شکاک بودن مردها یا زنها یا وسواس، که یک بیماری است که تو جامعه ما کم هم نیست، یک بحث مستقلی داشته باشم اونجا صحبت میکنم. موارد دیگه هم هست که متاسفانه همکنون گریبانگیر جامعه ما شده. بسیاری از این موارد، حالا ما چند تا شرح کردیم، بسیاری از این موارد هم هست که همه قابل حله، لکن زوجین یعنی زن و مرد متاسفانه با کمترین فشاری در یکی از این مواردی که نمونه بود برای شما من عرض کردم، کمترین فشاری که بهشون میاد عنان اختیار رو از کف میدن. از منفورترین چیز نزد خداوند متعال که چی بود؟ طلاق بود صحبت میکنن. شارع مقدس میفهمد که اینا که ما به شما گفتیم، یه تعداد شما به شما گفتیم، تعداد زیاد دیگه هم داره، اینا خیلیش قابل حله، با مراجعه به مشاور دینی، به متخصص دینی، به دوست خوب، به بزرگ فامیل قابل حل. صحبت از طلاق که منفورترین چیز نزد پروردگار هست به این زودی نکنید، مگر بعضی مواردش که ما این تو عرض کردیم، یک موردش هم گذاشتیم، انشالله یه بحث مستقل داشته باشیم. پس اگر ما در زندگی این حقوق زوجین رو، آخرین حقش طلاق بود که عرض کردیم که هم زن میتونه استفاده کنه هم مرد، این رو عرض میکنیم که اگر ما در زندگی یه وقت احساس میکنیم که به بن‌بست رسیدیم، ممکنه با رجوع به شخص ثالث ببینیم احساسمون غلط هست، احساسمون درست نیست، که نیاییم احساسمون رو نتیجه گیری کنیم، منجر به یک تصمیم غلطی کنیم به نام طلاق. طلاق حالا چه مضراتی داره؟ این خودش یک بحثیست که باید مستقلن روش صحبت بشه. آوارگی بچه ها، اگه بچه طلاق داشته باشیم، زن و مردی که از هم جدا میشن، زن بیوه میشه در جامعه، اون موقعیت قبلی خوش نره، مرد میشه زن طلاق داده، دیگران که بخوان رو این مرد پرونده و فایلی باز کنن حساس میشه جامعه رو این قضیه و میگه چرا این مرد زنش رو طلاق داده، بچه های طلاق شما سراغ داری، بندم سراغ دارم، در جامعه اینها بچه 8 ساله دیابت گرفته، مرض قند گرفته، چون مرض قند میدونه همش به خاطر شیرینی خوردن نیست، فشارهای روحی بیشترین صدمه رو به یک انسان میزنه، یعنی اولین صدمه و بزرگترینش مرض قنده، دیابت هست، دیابت گرفته، اینها فشار خون میگیرن، دیابت میگیرن، سردردهای میگرنوار میگیرن، مشکلات روحی دیگه دارن، پرخاشگر میشن، فرزندان طلاق خودشون یک پروژن که تو هر جامعه ای باشن، اصلا باید برای اینها متخصصین و کارشناسانی باشه، جایی در نظر بگیرن با اینها رسیدگی خاص بشه، ولذا شارع مقدس میفهمد منفورترین چیز نزد خداوند طلاق هست، اگرچه حلال گذاشته شده، ولی نه این که در غیر موضع خودش به کار بره، بلکه در موضع خودش به کار بره، که ما این مواضع رو شمردیم و نتیجه گیری کردیم. انشاءالله در بحث دیگر و موضوع دیگر در بحث ازدواج وارد بشویم و صحبت بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. الحجة بني الحسن.